اینا اتفاقاتی که داره میفته در جهان. بعد از غزه درسته ما خیلی ساده از کنار غزه میگذاریم، ولی چند هزار انسان اونجا از بین رفته که موضوع ساده ای نیست. و فقط تنها اینا نیستن که، اینا جسدایی بودی که پیدا شدن، اونایی که پیدا نشدن، اونایی که به واسطه آلودگی های محیطی نبودن حداقل امکانات. ببینید حقوق فطری انسان اونجا زیر سوال رفته. حقوق فطری انسان حقوقی که با عقل فطری تبدیل میشه. شما نیاز به کتاب ندارید که ببینید حقوق فطری انسان چیه.
درود بر شما.
یعنی حقوق حق حیات، حق معیشت، نیاز به عقل ندارد. یعنی این حقوق هم زیر سوال رفته. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید چالش عظیمی در دنیا به وجود اومده و این اختلاف نظرها داره بالا میگیره. یعنی در همین اسرائیلی که چند 22000 کیلومتر مربع کل اسرائیل، بکنین هر چند ماه الان در کنار جنگ تظاهرات هست، همه به دنبال ساقط کردن حکومت آقای نتانیاهو هستن. هیچ کس رضایتی از این مسئله نداره. جنگ با شدت خودش داره انجام میشه. چند گروگان رو نمیتونه آزاد کنه. به طور مثال عرض کنم اصلا گروگان ها ممکنه در خاک، در اون خاک نباشن، ممکنه در کشور دیگه باشن.
بله.
بندل اتفاقاتی که داره میفته بسیار وحشتناکه. یعنی که خلای اطلاعاتی که اتفاق افتاده و یه همچین حمله صورت میگیره و کسی خبردار نمیشه، یا حتی اگه خبرم داشته کتمان میکنه این مسئله، اینکه دنیا رو به چالش جدید داره میکشه. یعنی من فکر میکنم که موضوعات پیچیده‌ای است که حتی هوش مصنوعی هم نتونه حل کنه. باور کنید یعنی خیلی پیچیده است این موضوع. به همین دلیل ما داریم در آستانه دنیای جدید میریم که در این دنیای جدید انسان‌ها بیشتر دارن فکر میکنن و بیشتر فکر میکنن که چطور از طرف دولت‌هاشون ممکنه که تحت استثمار قرار بگیرن. استثمار حتی خارجی، حتما نباید از نیروهای خارجی و فرامرزی باشه. یه بار آقای قذافی مرحوم در سازمان ملل سال 2009 بوده که اشتباه نکنم سخنرانی داشت، 2009 بعد گفتش که 777 تریلیون دلار شما سرقت کردید از دارایی‌های مردم آفریقا و اینا باید برگردونید. تا زمانی که برنگردونید مسئله مهاجرت حل نمی‌شه در اروپا و واقعا هم حل نشده.
فکر میکنید آقای دکتر باقریان با توجه به اینکه در آستانه روز قدس هستیم و قطعا دامنه مطالعات شما در این حوزه هم گسترده هست، کدام گزاره تحلیلی کمتر بهش اشاره شده و روش تاکید شده که نیاز هست در آستانه روز قدس مردم خوب ما به اون بیشتر توجه کنن؟ برای جنبندی در خدمت شما هستیم.
ببینید من دنبال تحلیلگرایی نیستم. یعنی شاید روز قدس یک نماد باشه برای مردم فلسطین، ولی اگه ما تقلیل بدیم و اگه بخوایم فقط به انسانیت، مفهوم انسان در غزه، در روز قدس فقط فکر کنیم، تغییرگرایی میشه. یعنی اون انسان ها در حال حاضر هم آب و آشامی ندارن، در حال حاضر هم از کمترین امکانات حیات بشری بهره مند هستن. در حال حاضر در کجای دنیا وقتی که شما کمک های انسانی رو در واقع ارسال میکنید، اون در واقع به اعتبار خودشون اون کنبویی که این کمک ها ارسال میکنه مورد اصابت هدف و میشه کنار میگیره.
بله.
یعنی من هم چیزی رو توی تاریخ جنگی جهانی هم من ندیدم. من حتی شنیدم در این جنگ جهانی جنرال خلبانی بوده که بالای سر آلمان شکلات می‌ریخته، حتی به عنوان جنرال شکلات معروف میشه. حتی این کارم کرده در جنگ جهانی در آلمان، ولی اینجا برعکسه. یعنی اتفاقاتی که داره میفته، بازم عرض میکنم، یعنی تقلیدگرایی فقط به روز خود کمه. یعنی اونجا انسان ها هر ثانیه دارن با حیات مبارزه میکنن. ما در اون حالت قرار نگرفتیم، درک نمیکنیم واقعا. بسیار شرایط سختیه. به همین دلیل تضمینی هم نیست که این اسرائیل، ببینید شما در خیلی از لفظاتون و عباراتتون رژیم اسرائیل میگید، دیگران دولت اسرائیل میگن. من فکر میکنم حتی رژیمم، من که رژیم نمیگم، حتی میگم پروژه اسرائیل، میگم که رژیمم یک عقل‌گرایی حداقلی باید داشته باشه. هیچ عقل‌گرایی در اینجا وجود نداره. کدوم عقلی میگه شما باید به یک کنسولگری حمله کنید؟ کنوانسیونی که از 1961 خودتون هم طرف هستید و امضا کردید. یعنی شما که عقل‌گرایی وجود نداره. باز ماهیتی که فاقد عقل هست، هر چیزی میتونه اجازه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنون که وقت گذاشتید و روی خط تلفن برنامه مقاومت بدون مرز حاضر شدید. التماس دعا. شب شما بخیر و خدا نگهدار شما.
از پا ننشستی تو حصار شب بیدار، شعله شعله جون گرفتی تو هجوم وحشیه ای نمازت دل شکسته، ای صدات اگرچه زخمی تا ابد نمیشه خسته. عاشقی شکوفا ای دیار تین و زیتون، ای بهار شور و فریاد زیر شلاق زمستون، عشق تو ای قدس تو دلا دوونده ریشه، همه جا اسم عزیزت جاریه مثل همیشه. تا ابد عشق تو ای قدس تو دلا دوونده ریشه، همه جا اسم عزیزت جاریه مثل همیشه.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شد.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
سپاسگزارم از همراهی شما اهالی مقاومت با برنامه مقاومت بدون مرز، هم شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو مقاومت، هم شنوندگان خوب رادیو گفتگو. در ساعت 22:39 در خدمت مهمان عزیزی هستیم روی خط تلفن برنامه، جناب آقای سید رحیم هاشمی، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای هاشمی سلام و درود بر شما، شب شما بخیر. ان شاء الله طاعات و عبادات مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. شهادت جمعی از رهروان مسیر سبز ظهور رو مجدد خدمت شما تبریک و تسلیت عرض میکنم.
سلام و عرض ارادت و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. امیدوارم که انشاءالله سلامت باشین و ما را از دعای خیرشان محروم نکنن و همچنین سبز پوشان عزیز کشورمون رو که در جای جای این دنیا بر وظایفی هستن و کار رو انجام میدن رو فراموش نکنن از دعای خیرشون.
سپاسگزارم، خدمت از ماست. جناب آقای هاشمی با توجه به اینکه در آستانه روز قدس هستیم، گویی که در رسانه به بعضی از اخبار و شاید در تحلیل ها به بعضی از گزاره ها تاکید و مداقه لازم صورت نمیگیره، اگر اشکالی نداشته باشه میخوام در خدمت شما باشیم، آخرین تحولات رو با همکاری شما بررسی بکنیم و اگر نکته‌ای درش هست با همکاری شما تبیین بشه.
خواهش میکنم. تحولات که بسیار، اگه اجازه بدید من مستقیما برم سراغ تحولاتی که در حوزه فلسطین داره اتفاق میفته و اخباری که آنجا رد و بدل میشه. من چند تا موضوع رو صحبت میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و نتیجه رو با همدیگه بهش میرسیم و اون نتیجه برمیگردیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که در رابطه با این ترور بیشرمانه و کثیفی که رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد و به نتایج اون بر اساس اتفاقاتی که در فلسطین رقم میخوره میرسیم.
در خدمت شما هستم.
موضوع اول این که چه اتفاقی افتاده. کمتر از دو روز به قول خودشون که تیم دولت آقای محمود عباس، که البته دولت که در حد یک شهرداری هم نیست، دولت های محمود عباس وزراشون قسم یاد میکنن و در کمتر از دو روز بعد از قسم یاد کردنشون یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل میزنن برای اینکه عضو دائم بشوند طبق پیمان اسلو. من سوالم اینجاست که شما در این 30 سال گذشته که رژیم صهیونیستی با شما همه کار رو کرده و هر نوع بلایی که خواسته بر سرتون آورده و هر نوع سوء استفاده که خواسته از شما انجام داده، خصوصا در ماه دوم عملیات طوفان و الاقصا، شباک یک هزینه بزرگی رو با حمایت آمان به تسهیلات خودگردان داد که به ایجاد امنیت در و ثبات در کرانه باختری کمک کنه، شما بخوانید هزینه برای جاسوسی. چی شده امروز شما یهو یادتون افتاد که این اتفاق باید بیفته؟ چی شد که رژیم صهیونیستی این اجازه رو داد که شما همچین نامه رو بزنید؟ و چه شد که بعد از 30 سال اتفاقات مختلفی که افتاد و در نهایت به قول شما پیمان ابراهیم و آن چیزی که ما میگوییم معامله قرن و اصطلاحاً باید بگیم که عمق کثیف بودن این گروه در قبال رژیم صهیونیستی و خودفروختگی، چه شد امروز اتفاق افتاد؟ چه شد که حتی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ما در دمشق تشویق خودگردان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در غزه نباید دخالت کنه؟ تا الان شما کجا بودید؟ چه شد که شما اجازه گرفتید که الان ورود به غزه کنید و بعضی از این شهروندان اهل غزه فلسطینی ها و حماس رو دستگیر کنه در کرانه باختری؟ شما در 8 ماه گذشته کجا بودید؟ شما در 6 ماه جنگ گذشته کجا بودید؟ چه اتفاقی براتون افتاده که در این 2 روز اتفاق افتاد؟ این یه موضوع. موضوع دوم این که فرمانده آمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی یک مصاحبه ای رو کرده. توی این مصاحبه در رابطه با اینکه چرا به سفارت ایران در سوریه حمله شده، اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته بسیار دور کارهای مختلفی رو کرده و ضربه های مختلفی رو زده و داره از آرژانتین نام میبره. آقا دست نگه دارید، موضوع آرژانتین و اتفاقی که افتاده نتونستین ثابت کنید که کار خودتون بوده، کار انگلیسا بوده، و اینکه نهایتا انداختین گردن ایرانی ها برای چی مشخص نیست.
بله.
برای اینکه شما پوانی رو که از آرژانتین می‌خواستین در آن زمان بگیرید نتونستید بگیرید. و الان امروز حمله تروریستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران که منجر به شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌ها رو شده، داریم پاس می‌دیم به اون موضوع. و مهمتر این که حضور ایران در منطقه و حمایت از گروه‌های مقاومت رو داریم پاس می‌دیم به این موضوع. و در ادامه میگه که بله، هر بار آمریکایی‌ها حمله می‌کنن یک پیغامی رو بین ایران رد و بدل می‌کنن که اگر ما زدیم دوست نداریم سطح تنش بالاتر بره، حالا شما یه جایی رو بزنید با این ادبیات، اما این کلمه رو به کار نمیبره و موضوع تمام میشه. اما ما این کار رو نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها این کار رو انجام میدهند و ما انجام نمیدهیم، اما اونها از تمام کارهای ما خبر دارند و از ما حمایت می‌کنن. پس چجوریه که در چند روز گذشته آمریکایی‌ها اعلام کردن ما خبر نداریم؟ خب آقا ما اعلام میکنیم که آمریکایی‌ها خبر ندارن. بله، آمریکایی‌ها خبر ندارن، تایید. پس سوال اینجاست، چرا در دو روز گذشته آمریکایی‌ها به مصر اطمینان دادن که رژیم صهیونیستی تا ماه می به رفح حمله نخواهد کرد؟ خب پس آقای اشراقی میگن که آقای شمی این فکت، میگم نه پس اینم اشتباهه دیگه. نکته بعدی رو بپرسم، رژیم صهیونیستی که بعد از اینکه آمریکایی‌ها اسنامه شورای امنیت سازمان ملل رو وتو کردن، جلوگیری کرد از هیئت دولتی که قرار بود سفر کنه به امریکا.
بله.
اما امروز اعلام کرده به زودی این هیئت دولت با سرپرستی نتانیاهو به امریکا سفر خواهد کرد و با آستین، آقای بلینکن و آقای بایدن دیدار خواهد کرد برای چگونگی حمله به رفح و توضیحات این که چگونگی به رفح حمله میکنه و اجازه آنها را بگیریم. آقا شما دارین آب میخورید، امریکایی‌ها میدونن هر کاری که میخواین انجام بدین باید اجازه بگیرید.
بله.
حمله شما به سفارت جمهوری اسلامی رو امریکایی‌ها نمیدونستن در این صرف و خبر نداشتن؟ آیا باورپذیر است؟
خیر،
این موضوعات رو شما کنار هم دیگه بپردازید، بهش نگاه کنید، برمیگردیم می‌رسیم به همون نکته که رهبر معظم انقلاب، این سکاندار پیر انقلاب فرمودند هر اتفاقی که در منطقه رقم میخوره از طریق گروه‌های نیابتی سرسپرده است که امریکایی‌ها در منطقه دارن، میشه صهیونیست‌ها. و این همون موضوعی است که یکی از سناتورهای دموکرات امریکایی گفت قبل از این که بعد از این که اتفاق 7 اکتبر افتاد، ما سگی رو داشتیم در منطقه پارسی کرد و برای ما میگرفت، الان این سگ پیر شده رژیم صهیونیستی و ما باید از اون حمایت کنیم و اون سرپا نگرداریم و اگر اسرائیل نبود اسرائیل دیگر رو میساختیم. خب اینها همش مؤلفه هاییست، فکت هاییست که نشان میدهد رژیم صهیونیستی تمام این اتفاقاتش رو با هماهنگی امریکایی ها رقم میزنه و در این ترور فرزندان شریف جمهوری اسلامی و این شجره طیبه مقاومت که این دوستان کمک کردن و اتفاق افتاده رو داریم نگاه میکنیم که امریکایی‌ها دارن این کار رو رقم میزنن. امریکایی‌ها چه پدر کشتگی با اینها دارن این کار رو انجام میدن؟ یه خورده اگر برگردیم به خاطرات سال 2000 و خروج امریکایی‌ها از لبنان و برگردیم آن طرفتر سال 2006 و سال 2011 خروج امریکایی‌ها از عراق و خروج مفتزهانشون، همونطور قبل از خروج ابتدای آمدن سال 2006 اعلام کرد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه اوباما، اگر اشتباه نکرده باشم 2006 2008، حالا دقیقا این تاریخ کاندولیزا رایس نه بعد از 2011 وزیر امور خارجه بایده اوباما اعلام کرد که ما آمدیم این دردی است که خاورمیانه جدید میکشد و خاورمیانه جدید تشکیل میشود، ما آمدیم اونهایی که دوست ندارند که این خاورمیانه تشکیل شود جلوشون بیستیم و اون خاورمیانه رو با همکاری دوستانمون که در تل‌آویو این تصویر پخش شد و این نشست خبری داشت، شما که با اون فضاحت از منطقه اخراج شدید. بله، محور مقاومت همانطوری که باعث شما در افغانستان هم نتونستیم کار رو انجام بدید، با آن شکست مفتزهانه بعد از 20 سال از اونجا خارج شدین، محور مقاومت الان تیغی شده بر گلوی شما گیر کرده که شما هیچ راهی ندارید برای اینکه یا نگهش دارید یا حد بشه یا باش کنار بیایید. و این است که امروز رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها برای پشتیبانی در این عملیات بودند. سوال اینجاست آیا فرانسوی ها هم بودند؟ بنده میگویم بودند.
بله.
به چه علت؟ بعد از 7 اکتبر فرانسوی ها به رژیم صهیونیستی برای رصد 24 ساعته غزه 5 تا ماهواره دادن. 5 تا ماهواره بسیار مهم. و در این اتفاق 22 ماهواره امریکایی ها برای رصد غزه دادن. خب این ماهواره ها که فقط غزه رو رصد میکنه. بله، این ماهواره ها غزه رو رصد میکنه و در 24 تا قاچ دور زمین 27 تا ماهواره رصد میشه. ماهواره وجود داره در این مدار. پس ایران رو هم دارن رصد میکنن. سندی براش دارید؟ بله. زمانی که جمهوری اسلامی ایران در دیماه مانور برگزار میکرد، واشنگتن پست ساعت 11:40 دقیقه یا 11:50 دقیقه بعد از اتفاق حمله تروریستی به شهدای کرمان اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی و پرتاب موشک های نیروی قدس سپاه. یعنی اینها با این ماهواره اینجا رو رصد میکردن. پس این امکان داره؟ بله امکان داره. همونطور که رژیم صهیونیستی بعد از عقب نشینی امریکا در تایید این آتش‌بس و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه در اون قطعنامه امریکایی‌ها رو شریک کنه که جا خالی دادن وتو نکردن و اون تسلیم شد، اعلام کردن نفر سوم حماس در غزه با کمک و پشتیبانی اطلاعاتی امریکایی‌ها نتیجه داد و ما حتی آنهایی رو که برای کمک می‌رفتن رو هم می‌زدیم. ببینید این یک پازل سردرگم نیست، خیلی ساده است. امریکایی‌ها محور اصلی اینجا هستن، محور اصلی این شرارت در منطقه هستن. همونجوری که خودشون گفتن رژیم صهیونیستی سگ پیری است که برای اونها پارس میکنه و میگیره و پشتیبانی این هزینه ها رو باید اروپایی‌ها بدن. چرا باید هزینه های بخشش رو اونها بدن؟ به خاطر اینکه بخش اعظم این یهودیان که به اسم یهودیان برای خانه ملی یهودیان و برای تشکیل سرزمین اسرائیل و هویت اسرائیل آمدن، بخش اعظمشون اروپایی هستن. و اگر امروز اینجا به هم بخوره، مثل همون اتفاقی که در 13 یا 14 اکتبر اتفاق افتاد، زمانی که آلمان عقب نشینی میکرد از حضور در عملیات ها و کمک در عملیات، اولین حربه‌ای که برای آلمان در نظر گرفتن، گفتن اگر یک وقتی ما در غزه شکست بخوریم و نتوانیم ببینیم برویم، هدفمون کجاست، آرژانتین یا آلمان؟ همگی گفتن آلمان. آلمان ها برای این که رژیم صهیونیستی عقب گرد نکنه و اونجا بره، اومدن پذیرفتن. اما نمی‌دونستن که این حربه است، این حربه ترساندن است، همون حربه‌ای که هولوکاست رو ساخته، همون حربه‌ای که یهود ستیزی رو ساخته و همون حربه‌ای که به بهانه حمایت از یهودیان کشور، اونها رو به بهانه حمایت از یهودیان به کنسرسیوم جهانی صهیونیست در غزه و فلسطین و کرانه باختری آوردن تا این اتفاق بر مردم رقم بخوره. نهایتاً این نتیجه گیری که بتوانم خدمت شما عرض کنم، آن چیزی که رژیم صهیونیستی و آن چیزی که امریکایی ها اعلام میکنن از این عملیات خبر نداشتن، دروغ محض است بر اساس این فکت هایی که خدمت شما عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم آقای هاشم. اگر فرصت داشته باشید اون مورد اولی که فرمودید یه مقدار صادقانه و صریحانه بگم، خود بنده رو یه مقدار عصبانی کرد که یک تشکل خائن خودفروخته جاسوس رژیم صهیونیستی دوباره هوا برش داشته. فکر میکنید ابعاد بیشتری پیدا بکنه حرکت این تشکل خائن؟
بله بله، نگاه کنید بعد از عملیات پارسال جهاد و حمله رژیم صهیونیستی به غزه و ببخشید میگم پارسال، من همچنان فکر کنم در سال 1402 هستیم، عملیات در سال 1401 و اون هسته زیبای ارین و اسود یا بیشه شیران در کرانه باختری نشون دادش که نیروی منطقه‌ای و قدرت منطقه‌ای و مقاومت کار رو کرده که هسته های جوان امروز در کرانه باختری بروز و ظهور کنن. ما شهید ابراهیم نابلسی رو داریم و ما شهید عیاش رو داریم. بعد مهمتر این که من چند وقت پیش فکرم اون روز خدمت شما عرض کردم بین کانتکت ها و این شماره های تلفن همراه اسم شهید خضر عدنان رو دیدم که گهگداری رو باشون صحبت میکردیم و در طور منطقه. و مهمترین نکته پیغامی رو که آقای اسماعیل حنیه دادن بعد از شهادت آقای سردار رشید اسلام، سردار شهید زاهدی، گفتن که اگر شهید زاهدی نبود ما امروز شاید در 7 اکتبر هم پیروز نمی‌شدیم در طوفان الاقصا هم با این مفهوم. یعنی آن چیزی که دستاوردهاست مرهون زحمات این دوستان است. و ما در 2 هفته پیش هم داشتیم آقای اسامه همدان گفتن که کمتر از 2 هفته بعد از سفر آقای اسماعیل حنیه به ایران، اسامه همدان گفتن که کمک های جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا گروه های مقاومت در کرانه باختری و غزه جام بگیرن و کار کنن و الان زمانش نیست که ما اعلام کنیم چه کارهایی کردن، بعد از جنگ اعلام خواهیم کرد. و استقبال و مهمترین نکته این که الان تشکیلات خودگردان به اینجا رسیده و رژیم صهیونیستی که باید عقب نشینی کنه و برای اینکه جاهای خودش رو صفر کنه و تشکیلات خودگردان رو به قول خودش از جنس فلسطینی ها به میدان بفرسته و هستن فلسطینی ها میدانند اینها از جنسشون نیستن، به فرسته تشکیلات خودگردان چرا این کار رو کرده؟ فقط به خاطر عقب نشینی از غزه است؟ آیا امکان حمله به غزه رو نداره دوباره؟ نه، دست نگه دارید. دیدار آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور ما، استقبالشون از آقای حنیه برای اولین بار با اون شکل استقبال از وزیر امور خارجه کشور دیگر بود، در کنار فرش و در کنار پرچم و خیر مقدم ورودی و گفتگو و سخنرانی دو طرفه در سالن جلسات. این نشان داد که سطح قدرت جمهوری اسلامی در منطقه تأثیر گذاریش نشون داده که حماس رو از به عنوان یک گروه مقاومت و گروه کسی که در منطقه بوده رسونده در سطح یک جنبش آزادی بخش فلسطین. دیگر جنبش آزادی بخش فلسطین صاف یا تشکیل خودگردان نیست، حماس هست، جهاد هست، سایا قدس هست. این دو نظر سنجی هایی میبینن که در کرانه باختری دیدیم و در غزه دیدیم. پس این عجیب نیست که امروز به سرعت با همه این ضعف‌هایی که وجود دارن و بهشون داره سخت میگذره کمک کنن که تشکیلات خودگردان حرکت کنه. برگردم به قسمت اول صحبتم که شما فرمودید و این بخش های خدمتون حسن دلیلش گفتم. بعد از پیگیری و حسبه های مقامت بیشه شیران در کرانه باختری یا همون علین اسود تابستان و پاییز 1401 به خاطر اون درگیری که به خاطر مسئول اقصا و جهاد در غزه اتفاق افتاد اعلام کردن تشکیل خودگردان عقب نشینی میکنه برای همکاری با رژیم صهیونیستی. چی شد که با وساطت وزیر امور خارجه امریکا پیمان امنیتی بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بسته شد؟ چه شد که رژیم صهیونیستی به تشکیل خودگردان هم آموزش داد، هم سلاح داد، هم ماشین داد و هم پول داد؟
بله.
که چیکار کنن؟ که بیان اطلاعات را بفروشند به آنها، نه اینکه کمک کنن در کرانه باختری اتفاق بیفته. چطور اطلاعات فروختن؟ در زمستان 1400 شهید ابراهیم نابلسی و به همراه 3 نفر دیگر از عزیزان در یک ترور، تیم ترور رژیم صهیونیستی در نابلس، شهید ابراهیم نابلسی از اون درگیری زنده ایرون میره و 3 نفر دیگه شهید میشن. برای فروختن شهید ابراهیم نابلسی چه اتفاقی میفته که تیم عملیات آمان حضور داره، تیم اشراف شبکه حضور داره، تیم هوایی شاتیت 13 پهوادشون حضور داره و نمیتونن این جوان و نیروهای همراهشون رو بگیرن که خونش رو با پهباد میزنن؟ چه کسی نقطه دقیق اونجا رو بهشون گفته؟ و شما برگردین به مصاحبه های آقای خضر عدنان توجه کنید، شهید خضر عدنان، برگردین به مصاحبه های آقای استاد بزرگوارمون استاد علوم سیاسی دانشگاه بیروزی تا غزه، الان اسمشون یادم نیست، باشون چند بار صحبت کردم سر این موضوع. به